أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وأوحينا إليهم فعل الخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بعد از اقامه برهان و همچنین اون مبارزه عملی و تشکیل محکمه و براءت وجود مبارک ابراهیم خلیل از ظلم و اعتراف اونها به اینکه ظالمند و منکوس الرأس شدن، وجود مبارک ابراهیم فرمود اگر به عقلتون مراجعه می کردید بت‌پرستی را باطل می دانستید. در بحث دیروز اشاره شد که اوف و توف هر دو عربی است. عفاف و تفاف به کسان می گویند که یکی کثیر الاوف است و یکی کثیر توف. منتها ابن فارس در مقاییس دارد که اوف اون چرخ ناخن را می گویند، توف شرک گوش را. و این تعبیر زجرآمیز با تحقیر همراه است. درباره و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن چند وش گفته شد که یکی از اونها را جناب فخر رازی بر دست دانست و این است که این نافلتن هم مال حضرت اسحاق باشد هم مال حضرت یعقوب. چون نافله به معنای عطیه است و انسان کثیر العطایا را میگن نوفل. چون نافله به معنای عطیه است و وزن مصدری هم دارد نظیر آفیه نائله و مانند آن، این منصوب است تا مفعول مطلق تأکیدی باشد برای وهبنا. مثل این است که فرموده باشد و وهبنا لهو اسحاق و یعقوب هبتن، منتها این نافله تأکید این فعل است از غیر اون لفظ، مثل قعد تو جلوسن، قعد تو جلستن، که این منصوب است مفعول مطلق است برای تأکید، منتها از لفظ فعل نیست، که اسحاق و یعقوب هر دو نافله. عمده مسئله وحی است که فرمود و اوحینا الیهم بجعلناهم ائمه و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این انی جائل فی الارض خلیفه، انی جائل کل الناس اماما، اینها موهبت های الهی است. الله اعلم حیث یجعل رسالته نبوته ولایته امامته و مانندان. می داند به چه کسی سمت نبوت بده، سمت رسالت بده، سمت امامت بده. ممکن است بعضی از علوم یا اسرار را بدون پست کلیدی به افرادی عطا بکند به عنوان آزمایش، ولی در بین اونها بلعم با او در بیاد، سامری در بیاد، چون هر دوی اینها از این علوم برخوردار بودند. منتها سوء استفاده کردن، گرفتار سوء عاقبت شدند. به این گونه افراد خداوند هرگز پست کلیدی نمیدهد. خدا وقتی میداند کسی آینده خوبی به سوی اختیار خود ندارد، هرگز به او سمت نمیدهد. الله اعلم حیث یجعل رسالته. اما کسان را که سمتی عطا میکند اونها را امام یک امتی قرار میدهد، میداند که اونها به هیچ وجه بیراه نمیروند، با حسن اختیار خود بیراه نمیروند، که این توضیحی لازم دارست که این گونه از تأییدها مستلزم نفی اختیار نیست، مستلزم جبر نیست که خواهد آمد. جریان وحی هم وحی گاه علمیست و گاه عملی، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید در ظاهر بدن ما بعضی از قوا مسئول علم ادراکند، بعضی از قوا مسئول تحریک و کار، در درون ما هم این چنین است. ما در بیرون چشم و گوشی داریم که می درک میکنن، دست و پایی داریم که کار میکنن، در درون ما هم بعضی از شؤون نفس مسئول ادراک و اندیشن، برخی از شؤون نفس مسئول عمل و انگیزن. این بخش وحی ها هم گاهی به بخش علمی برمیگردد، گاهی بخش عملی، گاهی به هر دو جلا. اونجا که فقط به علمی برگردد نظیر اخبار غیب، که اخبار غیب را گزارش های غیبی هم تلکه من انباء الغیب نوحیها الیک و نوحیها الیک، و انبیاء علیه السلام می فرماید شما جریان قبل را نبودید، ولی وحیی که ما اونها دادیم گزارش های غیبی اونها از این قبیل است. مثلا جریان نوح این چنین بود، طوفان نوح این چنین بود، جریان ابراهیم این چنین بود و مانند اون، که اینها گزارش های غیبی است که خدا به پیامبران یا به حضرت رسول علیه السلام افاضه میکند. بعد فما تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک، اینا اخبار غیبی است که ما به شما اعلام میکنیم، اینا فقط اثر علمی داره. و اول چنین قوانین را، احکام شرعی را در شرع و منهاج به انبیا اعلام میکنن که فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، فلان چیز صحیح است، فلان چیز باطل است. اینا احکام غیب کارای علمی است. گاهی کارای عملی است، نظیر همین که به اوحینا الیهم فعل الخیرات، که توضیح بیشتری میخواد که عرض میشه. گاهی تلفیقی از علم و عمل است، مثل که به وجود مبارک نوح تعلیم کشتی سازی را با توفیق عملی انجام کشتی مرحمت کرده است که وصن الفلکه به اعیاری را، یا جریان زره بافی را به وجود مبارک داوود تعلیم آمیخته با عمل عطا کرده است. فرمود و علمناه صنعت لبوس که تحسین کن و مانندان، و شما را در جنگ ها و مبارزه ها حفظ بکند. این زره بافی را خدای سبحان به وجود مبارک داوود آموخت که چجور زره بباف، و عمل او را هم وادارش کرد که از راه وحی عملی انجام بدهد. اما یک کاریست که فقط معجزه است، سخن تعلیم نیست، از او به عنوان تعلیم یاد نکرده است. نظیر و علمناه و علمنا له ارانته و علمنا له ارانته و علمنا له الحدید، همون ما آهن را در دستون نرم کردیم. اینجا دیگه تعبیر علمنا نیست، این تونیزی کسی درس بخونه چند سال، 50 سال 60 سال درس بخونه بتونه آهن و مثل مشت خمیر نرم بکنه. این دیگه قداست روح داوودی میخواد، این رای فکری نداره، درس نیست، بحث نیست، معجزه راه علمی ندارد کسی 100 سال درس بخونه معجزه یاد بگیره. این به قداست روح وابسته است. روح اگر طیب و طاهر شد، مقرب الهی شد، فانی در اراده الهی شد، کنتو سمعه و شغلش میشه، کنتو بصره و شغلش میشه، اراده و فانی در اراده خداست. او اگر اراده بخونه این آهن سرد نرم میشه، دیگری نمیشه. دیگه نمیشه بحث داوود عرض کرد چجور شما این آهن نرم کردی که ما بریم درس بخونیم یاد بگیریم، این طور نیست. لذا ملازم فرمید وقتی که سخن از زره بافی است، از او به تعلیم یاد کرده است، خب آدم میره درس میخونه زره باف میشه. اما وقتی بخواد آهن سرد و مثل موم نرم بکنه، این دیگه درسی نیست. و بود ما این کار کردیم و علمنا له الحدید، نه علمناه الهانت الحدید، نه اینکه ما یادش دادیم چگونه آهن رو مثل موم نرم بکنه، ما در دست او نرم کردیم. این میشه معجزه. اونایی که میشه علم، پس گاهی علمیست، گاهی عملیست، گاهی تلفیق از هر دو هست. به زنبور اصل هر دو را آموخت، هم چگونه خانه های شش ضلعی مسدس بسازد و هم اینکه کجاها خانه بسازد و چگونه اصل تولید کند، هم علمش را هم عملش را به زنبور آموخت. گاهی راه عملی را یاد می‌دهد، مثل و اوهینا و اوها ربو که الی النهر اون چین است، یا اوهینا الی ام موسی که این بچه رو به دریا بینداز. خب این دیگه علم نمی‌خواد، بچه رو تو قفس انداختن و قفس رو تو صندوق رو تو دریا انداختن کار فنی و علمی نیست، اما یک عزم و اراده و جرأت می‌خواد که افراد عادی ندارن. فقط ما در قلب و القا کردیم که این کارا بکن. پس گاهی وحی به فعل است، گاهی وحی به علم است، گاهی تلفیقی از هر دو. در باره ائمه، امامان، امام منی اعم و اوهینا الیهم فعل ائمه کیانن و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا. اینا کسانی هستن که چون مظهر اراده ذات اقدس زهتن در دلهای افراد اثر می‌ذارن. اگر شفاعت است این است، و اگر بحث مشکل، اگر واقعا مفسران اسلامی از همون اول این مسیر را طی می‌کردن، ما کمتر گرفتار وهابیت بودیم. اونا واقعا از اسلام سهمی ندارن، یعنی بهره‌ای ندارن که خداوند چگونه انبیا را به مقامی میرساند که اونا میتوانند بیمار را شفا بدن به اذن خدا، مرده را زنده کنند به اذن خدا. بارها به عرضتون رسید، الان ما که آفتاب پرست نیستیم، ماه پرست هم نیستیم، اما تمام کارهامون سعی میکنیم با ماه و آفتاب هماهنگ باشد دیگه. نور میخوایم، حرارت میخوایم، بحثای فنی میخوایم، بحثای صنعت میخوایم، از این آفتاب کمک میگیریم. خب این آفتاب رو وسیله قرار بدیم. علی اولاد علی که مراتب هزارها بار از این ماه و آفتاب بالاتره. ما اگر از آفتاب کمک گرفتیم، از ماه کمک گرفتیم، یعنی معاذالله اینا رو پرستیدیم. اینا رو خدا نیر قرار داد، پرفرو قرار داد، پر حرارت داد، ما بعدش استفاده میکنیم. این چنین نیست که اگر کسی در رو باز کرد تا نور آفتاب بیاید بگن تو آفتاب پرستی. خب در حرم رو باز میکنن، ما به طرف حرم میریم، در و دیوار میبوسیم برای اینکه از این نور بگیریم. همین. این رو کی آفرید؟ خدا. کی نیر کرد؟ خدا. به ما کی دستور داد؟ خدا. این چه این نیست که ما معاذالله با توحید ناسازگار شده. اگر اوهینا الیهم فعل الخیرات درست معنا میشد، و اگر جعلناهم ائمه یهدون به امرنا درست معنا می شد، اونطوری که المیزان معنا کرده معنا می شد، یعنی اینها همونطوری که خدای سبحان انما امره اذا اراد شنن یقول له کن فیکون، با امر و با اراده کار می کند، اینا فعل خدا، فعل خدا که مقام ذات نیست، فعل خدا که صفت ذات نیست، جدایی از ذات است. خب جدایی از ذات مظاهر فراوانی دارد. اینها هادیان مردمن به امری که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، با این امره. بنابراین اگر واقعا مفسران ما این آیه رو خوب معنا می‌کردن و اونها هم عنادی نداشتن، تعصبی نداشتن، در خانه اهل بیت می‌آمدن، می‌فهمیدن که اینا شفا میدن، شفاعت میکنن، وسیله خوبین و بهره برداری از این برکات در دنیا و آخرت و حتی برزخ هم ممکن است. در برزخ ممکن ماها دسترسی نداشته باشیم، ولی دست اونها کوتاه نیست. این میشه و اوهینا جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا. اما اوهینا الیهم فعل الخیرات رو میبینید با چه مشکلی جناب زمخشری درجه رو حل میکند. بعد از او امام رازی هم به زحمت این راه را طی کرده، منتها خیلی رقیق و در تفسیر ابی سعود پررنگ‌تر همین راه زمخشری رفته، این راه رفتن. جناب زمخشری میگوید به این که این و اوهینا الیهم فعل الخیرات در مرحله سوم قرار گرفته. اصلش این بود و اوهینا الیهم ان تفعل الخیراتو، که فعل مبنی المفعول است و خیرات نائب فاعل است با ان. و چون تحویل مصدر می رود این انتف علل خیراتو میشه فعلا الخیرات که من نصب محفوظ باشه این دو، و چون اضافه میشود تنوین میفتد میشه فعلا الخیرات. بازگشتش به این است که ما به ائمه وحی فرستادیم که کار خیر بکنن، این شده. خب پدر و مرزیده کی گفته که اصلش توف علال خیرات بود؟ ظاهرش اینه که فعل الخیرات، و این فعلم وقتی اضافه شد از وقوع خبر بدهد، یعنی این و این فعلی که انجام میدهد با ایهای ماست، ما در عزم اینها، در اراده اینها، در تصمیم گیری اینها اونجا حضور داشتیم، گفتیم بکن، اینم کردن. این تخلف ها که محقق شده را به محقق نشده برگردوندن، که به حکم تقریبا برمیگرده یا به دستور عملی برمیگرده، این بعد مسافت در اثر دوری از اهل بیته. خب و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی این کاری که میکردن، این مصدر مضاف به این جمع از گذشته خبر میدهد نه از آینده، تا دستور بگیره. و نشانش هم و کانو لنا عابدینه، این کانو لنا عابدین از استمرار خبر میدهد و نتیجه این فعل الخیرات است. چون فعل خیرات را ما با عزم و اراده اینها ساماندهی کردیم، اینا همواره بندگان ما بودن، هر وقت در هر نشئی که بودن بندگان ما بودن. درست است که برای رعایت فواصل که یا و نون و با و نون آمده عابدین مؤخر ذکر شده، اما تقدیم لنا بر عابدین هم مفید حسر است، اینا فقط ما را عبادت میکردن. خب و کانو لنا عابدین، همواره عبادت کنندگان ما بودن، فقط ما را میپرستیدن و احدی را هم نمیپرستیدن. این که ارحام طیب و طاهر بودید، لم ترب بذکر جاهلیت و انجاسها، ارحام مطهر بودید، بتون اسلاب شامخ بودید، همینطور بود. هر مرحله اینها بودن بر بندگان خاص و خالص ذات اقدس اله بودن. خب بنابراین وحی به خود فعل تعلق میگیرد. اما مطلب بعدی اینه که این مناسبه با مستلزم جبر نیست. میدونید خداوند نسبت به یه امری گرایش ایجاد میکنه. آدم به کسی علاقمند است، به چیز علاقمند، ولی میتونه اون کار رو انجام بده، میتونه کار رو انجام نده. به زیارت علاقمند است، به سفرهای سیاحتی علاقه ندارد، اما کسی رو مجبور نکرده. این با تمام دشواری ها راه کربلا رو میره، اما بانک جای دیگه زیارت، چون زیارتگاه نیست، راه آسونتری هست، تفریح هست، تفرج هست، سیاحت هست، اونجاها نمیره، مختارم هست. اینطور نیست که این رو مجبور کرده باشن. این گرایش کار را برای آدم آسون میکنه. خدای سبحان به برکت ائمه این گرایش را ایجاد میکنه، آدم به آسانی کار خیر رو انجام میده. این که فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، یعنی برای خصلت یسرا، عاقبت یسرا، فضیلت یسرا، برای کار خوب ما او رو آسان میکنیم. این به آسانی پامشی نماز شبش میخونه، دیگری به زحمت نماز صبحش میخونه، با اینکه هر دو مختارن. این طور نیست که اونی که نماز شب بخونه مجبور باشه، اونی که نماز صبح دیر بخونه مجبور باشه. منتها یکی گرایش داره، علاقه داره، دوست داره، دیگری نداره. یکی میره حرم تا زیارت جامعه نخونه بیرون نمیاد، یکی هم یه سلام میده سهرم برمیگرده. اونی که دلباخته است بیشتر میمونه، این یکی عادی است فقط برای ثواب میره و برمیگرده. این میشه اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. این گرایش ها رایگان نیست، این گرایش ها عادی نیست، تصادف نیست، این را امام این کار را می کند، این جاذبه را ایجاد بکند. پس جاذبه ایجاد کردن، گرایش ایجاد کردن، محبت ایجاد کردن مستلزم سلب اختیار نیست، موجب جبر نیست و امثال ذالک نیست. انسان وقتی به چیزی دوست چیزی شد و علاقه پیدا کرد، اون زحمت را با آسانی تحمل بکنه. در مراسم جشن مثلا میبینید جشن قدیر که شد، این تمام تلاش کوشش میکنه خامش هم نمیبره، از خواب و خوراکش کم بکنه، با نشاط این کارو میکنه. اما تو چراغانی کردن بعضی از مراسم میبینید خیلی آمادگی نداره، اینطور نیست که حالا در اونجا مجبور باشی یا در اینجا مستوب الاختیار باشی. که وقتی علاقه شد انسان با آسانی انجام میده. یه عده از اون طرف در اثر گرفتار شدن به قهر الهی، اما من کذب بالحسنا و نشد اهل تایان بود استغنا و کذب الحسنا فسنیسره للعسرا. بعضی با آسانی دروغ میگن، با آسانی تهمت میزنن. اینم از این طرف، اینم کسی مجبور نکرده، اونم کسی مجبور نکرده. خب پس و اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات. در جریان اقام الصلات دو قول بود. یکی این که اصل اقام الصلات اقامت الصلات بود و اضافه اقام به صلات جای اون تا را گرفته، لذا تا حذف شده، دیگه اقامت الصلات نمیگن. قول دیگری است که نه، اقامه و اقام هر دو مصدر است و هر دو صحیحه. این دو نیست که اصلش اقامت الصلات بود بعد تا حذف شده، از اون قبیل نیست. اما در باره معرفت شناسی که ما خدا را میشناسیم آیا مطلق است یا نه، این قبلا روشن شد به این که اگر چه فرق نمی کند چه در علم تجربی مثل طبیعیات به اصطلاح، زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، چه در علوم تجریدی مثل فلسفه و کلام، چه در علم شهودی مثل عرفان، این عالم اهم از اینکه معرفت شناسی و تجربی باشه یا تجریدی باشه یا شهودی باشه نسبت به معلوم سهال دارد. اگر برتر از معلوم بود یا مساوی معلوم بود ممکن است معلوم رو به خوبی درک کند، اما نه که اشتباه نمی کند معصوم است، نه، ممکن است او رو به خوبی درک کند، به همش درک کند. و اگر کمتر از اون معلوم بود، معلوم بزرگتر از او بود، این بخشی رو درک می کند، بخشی رو درک نمی کند. و اگر بفهمد که اون معلوم بزرگتر از اوست، همیشه معرفتش رو با اعتراف منظم می کند. این جریان ما عرفنا که حق معرفته یه اصل کلیست که عبارت از انضمام اعتراف به معرفت درباره خداشناسی و رو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. حضرت معرفت او با اعتراف همراه است، یعنی اون مقداری که ما شناختیم مقدار قوه بشریه بود و رو بشر نبی باشد، بقیه ما عرفنا که حق معرفته، چه اینکه حق عبادت خدا را هم کسی انجام نداده. خب پس اگر معلوم بالاتر از عالم باشد و عالم بداند که معلوم بالاتر از اوست، همیشه معرفت شناسی او تل ملفقی است از معرفت به اعتراف. و اگر نداند که ادعای گزاف، ممکن است ادعای گزاف بکند، بگد من اون رو بکنه شناخت. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما در باب علم حصولی تو برهانها چیزی بزرگتر از ما نیست، برای اینکه دست مفهوم ماشاءالله بازه. ما غیر متناهی رو درک میکنیم، با مفهوم کار داریم دیگه. غیر متناهی رو درک میکنیم، ازل رو درک میکنیم، ابد درک میکنیم، مجموع ازل و ابد که سرمدست درک میکنیم، اینا مفاهیمه. مادامی که بحث فلسفه و کلام داریم، مادامی که بحث مفهوم داریم، ذهن ما بازه. اما همه اینها به حمل اولی غیر متناهیان یا ازلن یا ابدن. مفهوم ازل به حمل اولی ازل است، وگرنه به حمل شایع صورتون ذهنیه، به ذهن ما متکی است. در جریان شریک الباری این طور است، درباره خود باری هم همین طور است. و ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایع مما خلق. الله هم همین طور است، خدا هم همین طور است، رحمان هم همین طور است. این مفاهیم به حمل اولی رحمان، به حمل اولی رحمان است، بخیر به حمل شایع صورت ذهنیه. و دشواری این است که ما باید بدانیم راه دیگری هست و همیشه معرفت را با اعتراف زمینه بکنیم. یه بیان نورانی رو مرحوم صدر رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید نقل میکنن. کسی به امام سال سلام الله علیه عرض میکند که ما با این مفاهیم سر و کار داریم. فرمود اگر ما با مفاهیم سر و کار نداشته باشیم، لکانت توحید و انا مرتفعا، ما توحیدمون با همین براهین دیگه، از ما غیر از این ساخته نیست. اگر چون چه ما با این مفاهیم کار نداشته باشیم، با این براهیم کار نداشته باشیم، لازم نیست که مکلف به توحید نباشیم. لکان این از غرر روایات حضرت است، لکان توحید و انا مرتفعا. خب پس ما مادامی که با مفهوم سر و کار داریم، باید بدانیم که هزینه ما همینه. ما با مفاهیمی سر و کار داریم که این مفاهیم به حمل اولی اسمای حسنای خدای، به حمل شایسته صورت ذهنی هستن. اگر کسی بگه نه آقا من با خارج اینها کار دارم، بگیم این خارج یه خواه هست و یه الف هست و یه را و جیم، این لفظی گفتید، این مفهوم شما خارجه به حمل اولی ذهن به حمل شایسته. بگید نه آقا من ما الموجود العینی رو بحث میکنم، میگیم این عین یه عین است و یه یا است و یه نون یه لفظ یه مفهومی است تو ذهن شما، این عین به حمل اولی ذهن به حمل شایعه. ما اگر خواستیم با خارج را پیدا کنیم، راه شهود داریم، اون راه شهود هم مشخص است که تا کجا مرز اوست. اما حالا نسبیت، بنابراین ما اگر معلوم بالاتر از ما باشد، ما یقیناً به همه حیثیاتش توجه نمی‌کنیم. این یک. اگر تو مسائل دینی باشد، اون که از همه برتر است، یعنی ذات اقدس اله، انبیا را که فرستاده، یه صراط مستقیم به همه‌شون داده که در این حوزه هر چه هست تصدیق است، مصدقاً لما بین یدی، مصدقاً قبلی مبشر بعدی است، بعدی مصدق قبلی است. اینا دیگه پلورالیسم و کثرت‌گرایی و اینا نیست، چون همه یه راه آمده. میمونه مسئله شریعت که اینجا سخن از ناسخ و منسوخ است، لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. اینجا تکثر هست، اما نه تکثر پلورالیسمی. تکثر هست یعنی وجود مبارک ابراهیم در اصل خودش یه شریعتی داشت، وجود مبارک موسی یه شریعتی، وجود مبارک عیسی یه شریعتی، در ختم مرتب علی السلام یه شریعتی. در یک اصل این چیزی نیست که چند شی حق باشه تا بشه تکثر. در یک اصل یک شی، یک شی یعنی یک شی حق است. رضا فرمود تو این آمنو به مثل ما آمنتون فقط اهتدوا. درست است برای هست مسیح چیزی گفتیم، برای هست ابراهیم موسی چیزی گفتیم، برای هست عیسی ابراهیم چیزی گفتیم. اونا در اون عصر حق بود، الان اینجا یک چیز، یک چیز یعنی یک چیز. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یه دونه از تثنیه نیست، صراطین نیست، فزدن عن الصراط، یه صراط است بلاغید. پس تکثر در قسمت معرفت این بر ممکن است بعضیا فرمون اسم الهی رو می‌شناسن، فرمون اسم الهی رو می‌شناسن، اما اونی که دین آورده خطوط کلی است که مشخص است تو مصدق لما بلده. اونی که مربوط به شریعت و منهاج است تکثر حق است، اما برای هر عصری یک شریعت، نه که در یک عصر چند شریعت باشد، در هر عصری یک شریعت است. منتها در زمان جاهلیت مسائل بت پرستی بود. شما این جریان ابو ریحان بیرونی که نقل میکنه میبینید، این از بزرگان معاصر با بو علی است. این که میگیم جز بزرگان است، این در هر هزار سال دو هزار سال یه همچه آدمی پیدا میشه، وگرنه ما علمای بزرگ کم نداریم. اینا اون تک درختی هستند که بالاخره بدون استاد اینجور شدن. یعنی مرحوم بو علی بدون استاد فیلسوف شد، طبیب شد، ریاضیدان شد، منجم شد، فقیه شد. بدون استاد یعنی بدون استاد. خودش میگه من بخشای منطق رو پیش ابو عبدالله ناطلی خوندم، وقتی به مشکلات منطق رسیدم دیدم او از او بر نمیاد، خودم نشستم حل کردم. کسی که نه استاد داره نه شاگرد داره خب ممتازه دیگه. این همه درسایی که گفته یه نفر کسی که تالی تل به او باشه پیدا نشده. این بهمنیار با این کتاب تحصیلش کتاب قدری است، او هم نام کسی رو دین داره. اما در این کتاب قوی به قوی همین تحصیل میگه اگر یه حوزه علمیه می بود و اگر کتابخانه هایی می بود و اگر اساتیدی بود و اگر شاگردان فراوانی بود، پیدایش صاحب این حاضر تصانیف کل معجزه است. در حالی که هیچ کدام از دیدها نبود، یه قدم کتاب جمع کرد که این رو سوزوندن. این گونه افراد کم گیر جهان میاد. این که یونسکو اشتباه کرده، خودش از این فضیلت محروم کرده در این روز جهانی فلسفه که بیش از 100 فیلسوف آمدن به ایران، او خودش کنار کشیده، و خودشو از مهد علم و عقل محروم شده که ما نصیحت کردیم دیگه از این کارها رو نکند، هر جا سخن از ایران اسلامی است، مهد اسلامی است، این با حضور پیدا کند. ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند میگوید به اینکه در جاهلیت یونان، همطوری که ما جاهلیت دوران جاهلیت داشتیم در مکه، یونان هم جاهلیتی داشت. بعد از جاهلیت وجود مبارک است مسیح آمد. در جاهلیت یونان سقراط قیام کرد و برای حفظ توحید کشته شد. خب اینا رو هم از ابراهیم تربیت کرد دیگر، اینا جز شاگردان ابراهیمی هستند. نباید به اون کسر اسلام جاهلی مرحوم صدرا از زمان لقمان و امثال سلیمان اینها اقتدا کرد. فرض آن است که این گونه از افراد را ذات اقدس اله به وسیله انبیا پروروند و انبیا کسانی هستند که بعد از اون بخشای پادر و مراحل پایانی به جایی میرسند که خدای سبحان اونها را هادی و امر میکند که میتوانند در دلها اثر کنند، زنده را مرده را زنده کنند، بیماران را شفا بدن. یهدون به امرنا، چون هدایت تکوینی است، اختصاص مسئله شریعت ندارد. شفا هست، احیای موتا هست، به صدها مشکلات هست. بنابراین توسل را از اون وابتغوا الیه الوسیله درست میشه کمک گرفت، اما از وابتغوا الیه الوسیله تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است. وابتغوا الیه الوسیله میگه وسیله پیدا کنید، اما چی وسیله است؟ این رو قرآن باید مشخص کنه. دو روایات ما بگیم چون وقتق و الیه الوسیل است، توسل حق است. این تمسک به عام در شبه مصداقی خود عامه. این وقتق و الیه الوسیل میگوید وسیل جمله توسل حق است، اما به چی؟ گاهی و جعلت الاغرار به زن به الیکه وسیلتی. اغرار وسیله است، توبه وسیله است، اعتقاد به توحید وسیله است، ولایت اهل بیت وسیله است، قدیر وسیله است. اینا به وسیله عدل خارجی مشخص میشه. اما و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، این خودش مصداق خارجی مشخص کرده. بعد اینا هادیان و امرن، مصداق کاملش اهل بیت علیهم السلام. الحمدلله.